بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 17، مورد 17 8 85.
اگه این جمله از نجاشی نقل شده باشه، ثقتون هو و اخو دال بر ثقت ما این داشته باشید. حالا ببینید، اگه دوستانم فرصت کردم، من باز فرصت نکردم. به جال ابن داوود نگاه کنید، ببینید از نجاشی اینجوری نقل میکنه. اگه هست نسخ نجاشی رو باید نگاه کرد، اگه این باشه بالاخره مشکل حل میشه. خب بله، چون کسی نقل کرد دیشب گفت رجال ابن داوود اینجوری داره، که حالا یا خودش داره یا خودش نقل میکنه یا از نجاشی نقل میکنه. ثقتون هوه و اخوه خالد. خب قبول دارم، ولی حالا اگر این باشه بالاخره دایی میشه، برای که نسخ ابن داوود نگاه کردید یا نجاشی رو. آها خیلی خوب، حالا باز ببینیم. آیا که دیشب میگفتن چی؟ بله 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 بله
دو جور میشه ازش حرف فهمید. اگر بله. احتمال بده دیگه استدلال بهش کاملا داخل میشه.
درست.
یک حالتش هستش در مقابل جزئیات، ما حصرش رو کنیم، یعنی میگیم تضمنش رو حصر میکنیم، میگیم متضمن چیزی نیست. یک بار حصرش رو کنیم در این که در عرضش چیزی نیست. مثلا اگر بگم مثلا شما هنگامی که میخواد یک عرضی رو برقرار کنید، عرض در صورت تحلیل تحلیل میاره که عرض باشد با مثلا نقل، مثل بیعتر باشد. یک بار این رو حس میکنه، میگه نه آقا کلام به تنهایی کفایت میکنه. گاهی وقتا میگه آقا کلام هم هست، یه چیز دیگه هم هست. در
کلام هم هست با انما میاد، یعنی اگر بگوید کلام هم مؤثر است، میگن انما یحلل الکلام.
نه نه، از هم با هم استدلالی که آقایون دارن روی روایت، اگر همین دو تا احتمال رو بگیم، مثلا جال احتمال مثلا استدلال این نمیشه کرد. یعنی اگر اون احتمال تضمنی رو
بگیم، بعد بیشتر توضیح بدید تا حالا ببینیم مقصود چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در استدلال به حدیث انما یحلل الکلام بود، بر این که معاطات و اخذ و عطا بلا اثر است. خلاصه استدلال در یه جمله این بود که روایت تحلیل و تحریم رو به لفظ منحصر میکنه، معاطات لفظ نداره، فرضین است. بنابراین موجب تحلیل و تحریم نمیشه. دو اشکال به این استدلال وارد می شود. اشکال اولین است که نکته محوری استدلال این بود که در شریعت اسلام تحلیل و تحریم منحصر به لفظ است. این نکته محوری استدلال به نظر ما قطعا مقصود امام نبوده است، اگر روایت از امام صادر شده باشه. چرا؟ به خاطر این که این معنا به ضروره با سایر احکام مذهب مخالفت داره. به خاطر این که موارد فراوانی در شریعت داریم که تحریم و تحلیل به غیر لفظ است، نجس نمودن آب موجب حرمت شرب اوست، به لفظ ارتباطی نداره. تنجیس مأکولات موجب حرمت اکل آنهاست، به لفظ کاری نداره. تطهیر این اشیا موجب حلیت اکل است، به لفظ ارتباطی نداره. جلال موجب حرمت اکل لحم حیوان است، به لفظ چیکار داره؟ استبراء موجب تحلیل اوست. غلیان موجب تحریم آب انگور است و ذهاب ثلثین موجب تحلیل اوست. بالاخره ما صدها مورد داریم در شریعت که تحلیل و تحریم به لفظ ارتباطی نداره. بنابراین این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اگر مفید حصر باشد با این بیانی که مستدل می گفت، این معنا قطعا مخالف است با صدها حکم مذهب و معلوم است مقصود امام این معنا نمی باشه. حالا یکی یکی اجازه بدید. خب بله این که میشه که مگه نمیخونیم العلت و تعمم و تخصص، امام بعد از این که یک حکمی بیان میکنند یک جمله انحصاری به عنوان علت میارن، انما یحلل الکلام. در کجا؟ نه اول کلام اگه اطلاق باشه از کجا اختصاص، اجازه بدید، از کجا به عقود اختصاصش میدید؟ به خاطر سوال دیگه، درسته؟ به خاطر مورد. مگه در اصول نخوانده ایم که مورد مخصص واقع نمیشود؟ نه، ما توی روایت ما کار به بحث خودمون نداریم که در حیطه کتاب الاجاره بحث میکنیم. یک سوال امام راوی از امام کرده است، درست سوال در رابطه با قرارداد بیع است و امام فرمودن انما یحلل الکلام. اگر این باشد که شما میگویید انما یحلل الکلام مخصوص به باب عقود است، لازمش اینه مورد مخصص باشد. در اصول خوانده مورد مخصص نمیشود. خب یکی یکی صبر کن، چون همه ی حرفا رو گفتن ها تو کتابا هستم، اینایی که آقایون میگن بزرگان گفتن، بالاخره خوبه مثلا بگید یکی یکی بگید.
یعنی باید ما امام میفرمایند یحلل الکلام،
بله، یعنی یه قید بیاریم انما یحلل الکلام فی العقود. فی العقود، نه اجازه بدید. شما که نه، شما میگید حصر اگه معنا کنیم، اگه جمله جمله حصریه باشد به این معنا باید یه قید بزنیم فی العقود، باید یه قید بزنیم فی العقود، چون جمله حصریه. مگه مکاتب یادتون نیست چهار احتمال شیخ انصار ذیل همین روایت میاره که طبق سه احتمالش هیچ مشکلی ایجاد نمیشود، طبق حداقل دو احتمالش هیچ مشکلی ایجاد نمیشود، روایت هم معنا میشه، قید فی العقود هم که از خارج باید ضمیمه کنیم ضمیمه نمیشود. بالاخره انما یحلل الکلام مستدل میگفت انما جمله حصریه است، میگه فقط نه مورد خودش این از کجا میارید؟ تو روایت که نداره عدم و ملکه، اینا حرف دیگه. عدم ملکه یعنی چی؟ شأنیت یعنی چی؟ شأنیت، نه نه. حالا شما از حصر دست بردارید، مستدل میگه از حصر دست بردارید، مشکل فی العقود هم اضافه نکنید. دیگه چی بفرمایید؟ خب حالا بالاخره مثال عیبی نداره، مواردی داشته باشیم به لفظ نیست، عیبی نداره. مورد شما اعراض عن الملک بیارید که اعراض به لفظ نباشد، به فعل باشد. خیلی بسیار، بازم بالاخره مثال این اشکال و نظیری رو حل نمی کنه. بالاخره اگه جمله حصریه است، فقط کلام محلل است و فقط کلام محرم است، هر جا داشته باشید کلام محلل نباشه محرم نباشه مخالف با این حصر است. مگر شما یه قیدی بزنید به قول آقا انما یحلل الکلام فی العقود، انما یحرم الکلام فی العقود، قید فی العقود را از کجا میارید؟ از این که سوال سائل در رابطه با قرارداد است میارید، مورد مخصص واقع نمی شود. دقت کنید. خب میشه تخصیص اکثر. عبارت شیخ انصاری رو ببینید، شیخ انصاری همین محضور رو به عنوان تخصیص اکثر بیان میکنه. ما گفتیم مخالف با مذهب می شود، این همه قواعد این روایت مخالف، شیخ انصاری لون همین عبارت شما رو میاره. اگر بگید این گونه موارد مخصص این روایت میشه، میشه تخصیص اکثر. هزاران مورد داریم تحلیل حرام و تحریم حلال با لفظ نیست، جمله حصریه بگوید انما یحلل الکلام، میشه تخصیص اکثر. ضمن این که لسان آبی از تخصیصه، لذا ما نگفتیم تخصیص اکثر، مثل مرحوم شیخ انصاری عنایت داشتیم که محظور تخصیص اکثر نیست، مثلا لسان آبی از تخصیصه. دقت کنید، کلام صامت. خب آفرین، نیست دیگه، خیلی علمی شد. بله، یک تعارضی هم درش نیست دیگه به نظر شما، تناقضی چیزی. کلام صامت یا کلام نفسی که توی طلب و اراده کفایه خوندی. اشکال دوم که اشکال مهم در رابطه با این استدلال است، این است که جمله انما یحلل الکلام ظهور دارد در این که
تقلیل است برای ما سبب و من جانب آخر سنخیت بین علت و معلول از اصول مسلمه عقلائیه می باشد. لذا اگر کسی مطلبی بگوید سپس آن مطلب رو معلل کند به کلامی که سنخیت با اون کلام نداره، این عمل لغویست. مثلا مولا بگوید اکرم العلماء لأن النار حار، سنخیتی بین علت و معلول نیست، کلام قوی است. حالا دقت کنید، مشکله اصلی این استدلال این است که اگر این جمله رو چنانچه این مستدلین بیان می کنن ما تفسیر کنیم، لازمش این است که بین علت و معلول سنخیت نباشه. امام حکمی رو بیان کرده باشن، این حکم رو معلل کرده باشن به علتی که هیچ ارتباط با حکم نداره. اگر بخواهیم بین این کلام و ما سبقش سنخیت و تطابق باشه، باید این کلام رو به شکل دیگری تفسیر کنی، نه آنچه این مستدل میگوید. خوب دقت کنید، تو مکاسبم نظیری بحث خوندید، مرحوم نراقی هم تو مستند داره، جاهای دیگه هم هست. دقت کنید که مطلب انشاءالله روشن بشه. اینجا سه تا مثال رو مطرح می‌کنیم در این سه مثال این جمله انما یحلل الکلام رو ذکر می‌کنیم تا بعد ببینیم روایت شبیه کدام یکی از این سه مثال است. مثالا من جهت مقرب من جهت مبعد، در مثال بعد اشکال نکن. مثال اول، فرض کنید راوی میاد خدمت امام، عرض می کند من قصد دارم اراده باطنی نمودم کتابم ملک امر باشد. آیا با قصد من کتاب ملک امر شده است؟ امام جواب بفرمایند با قصد ملکیت محقق نمیشه. چرا؟ زیرا انما یحلل الکلام، در این مثال کاملا تعلیل منطبق بر حکم است، هیچ مشکلی ندارد. امام می‌فرمایند با قصد ملکیت محقق نمیشه چون کلام موجب ملکیت میشه نه قصد. این تطابق مشکلی نداره. مثال دوم، راوی به امام عرض کند من کتابم رو به امر دادم به قصد تملیک، آیا با این فعل ملکیت امر بر این کتاب محقق می شود؟ امام جواب بفرمایند با فعل ملکیت محقق نمیشه چون انما یحلل الکلام. این پاسخ هم کاملا علت بر ما سبقش تطابق داره. می‌فرمایند فعل محلل نیست، کلام محلل است. اینم خوب. مثال سوم، راوی بیاد خدمت امام عرض کنه آقا این شیء خارجی رو مالک نیستم، با این که مالک نیستم به غیر فروختم. وضعش چجوره؟ امام بفرمایند چیزی رو که مالک نیستی نمیتونی بفروشی. شیء خارجی یا نه کلیه فی الذمه، اشکال نکن، کلیه فی الذمه مالک هم نباشه با اعتبار ذمه ملکیت مالیت یا ملکیت میاد بالاخره، او بحثش جای دیگه. شیء خارجی، امام بفرمایند چیزی رو که مالک نیستی نمتونی بفروشی. بعد علت بیارن، انما یحلل الکلام، چون کلام سبب تحلیل میشه. در این مثال بین علت و پاسخ امام ارتباطی وجود نداره. چیزی رو که مالک نیستی نفروش، چون کلام محلل است و کلام محرم است، این ارتباط ندارد. دقت کنید، روایت رو که دقیقاً بررسی کنی، با چند روایت دیگر که در مضمون مثل روایت خالد بن حجاج است مقارنه کنی، اگر تفسیر مستدل رو از انما یحلل الکلام بپذیریم، لازمش این است که علت منطبق بر معلول نباشه و امام حکمی رو بیان کرده باشد معلل به علتی که بی ارتباط با این حکم است. توضیح مطلب این که مضمون روایت این است که راوی سوال میکنه، میگه چیزی رو مالک نیستم، دابه ای ماشینی رو، کسی به من میگوید این ماشین رو برای من بخر، فلان قدر بهت سود میدم، چون این مسئله در بین اهل سنت محط آراء بوده است که آیا این بیان یک گفتگوی صرف است یا قبل از این که دلال مالک بشود این گفتگوی او عقد بیع است. امام علیه السلام قرینه ذکر می کنن که این کلام مبادله شده بین دلال و اون مشتری صرفا گفتگوست. بعد می فرماین اگر این کلام صرفا گفتگوست فروش نیست اشکالی نداره، اما اگر فروش صدق میکنه چیزی رو که مالک نیستی نمیتونی بفروشی. امام این حکم رو بیان کنن بعد حکم رو معلل کنن، چون تحلیل و تحریم منحصر به نطق است، اجنوتق و کلام باشد اثر داره، کلام نباشه اثر نداره. و چه ارتباطی با حکم داره؟ قطعاً در اینجا کلام بوده است. امام میخوان بفرماین اگر کلام از باب گفتگو باشد و مقابله و مواعده مشکل نداره. اگر کلام صیغه بیع باشد قبل از این که مالک بشوی مشکل داره. دقت کردید که آن تفسیری که مستدل ارائه داد که مقصود امام این است اثر فقط بر کلام بار می شود، اگر معاطات باشه کلام نیست پس اثر نداره، این تفسیر باعث می شود سنخیت بین علت و معلول از بین بره، علت بر معلول تطابق نداشته باشه و اینم قبیح است. نتیجه می گیریم این روایت و جمله امام علا فرض صدور ربطی به نفی معاطات و بی اثر بودن عطا و اخذ نداره. بنابراین در مبحث مؤثر بودن یا مؤثر نبودن معاطات ذکر روایت خالد بن حجاج صحیح نیست و این روایت نافی تأثیر معاطات نخواهد بود. بله. اینا دیگه احسن، اینا همه مؤید این است که روایت دال بر حصر نیست. حالا اگر بعد خواستیم توضیح بدیم برهانی کنیم دیگه الان به بحث ما ارتباطی نداره که روایت یعنی چه، که ما اشاره کردیم در ذهن بحث وقت بعد این نکات رو بیاریم. انما دال بر حصر نیست، قرائن ادبی غیر ادبی، و بعد این گفتم تطبیق میکنه با اون حکمی رو که امام بیان کردن. اجمال هم نداره، چنانچه از بعضی از کلمات شیخ انصاری اجمال استفاده میشه که روایت اجمال داره. نه، تطابق بین حکم و بین اون کلام بعدی هم هست، اجمال هم نداره. اون که الان خواستیم اثبات کنیم فل جمله، شما اشاره کردیم در بحث نکاح بحث معاطات مطرح میشه، بلا فاصله میگن انما یحلل الکلام و انما یحرم الکلام، تو بحث بیع همینه، تو بحث اجاره همینه، تو بحث صلح همینه، تو مضاربه همینه، همه جای حرفو میزنن. نه، باید این روایت از سجل مباحث معاطات حذف بشه، ارتباطی به بحث معاطات نداره. این یه نکته. نکته بعدی انشالله جلسه بعد وارد میشیم که حالا در بحث معاطات این روایت که از گردونه استدلال خارج شد چه باید بگوییم، چجور استدلال کنیم که معاطات مؤثر هست همانند قرارداد لفظی یا مؤثر نمی باشد. بله، خب آها، این نکته ای که ببینید گفتم یکی از شما دیشب تماس گرفتید، آه پس یکی دیگه از آقایون زنگ زدن به من، آها شما بودید آقای یوسفی. خب این نکته رو شما خود ابن داوود میگه از قول نجاشی که نقل نمیکنه که، یا نه از قول نجاشی نقل میکنه این جمله رو، چون مهمه اگه از قول نجاشی نقل کنه باید نسخ نجاشی رو ببینیم، ممکنه این بعض المعاصرین هم که ما تخته اش کرده باشیم بالاخره نسخه از نجاشی رو دیده که چنین باشه، اگه اینجوری باشه این ظهور در توصیف داره ثقتون هو و اخو. حالا مشکل سند رو چرا حل نکنه؟ بله نه مرسله نمیشه، اون مرسله نمیشه، سند درست میشه اگر این باشه، از کشی نقل میکنه. خب خب بالاخره این نقل اون از کیه؟ از نجاشیه یا از کشیه؟ از کشی نقل میکنه. رجال کشی رو ببینید ملاحظه کنید، یادم نمیادم که جمله در رجال کشی باشه. خب نیاورده. بله حالا نجاشی اگر این باشه باز باید برخی از حالا دو سه نسخه مصححه رجال نجاشی هستی که مشهد یکی دو تا قومه، باید ببینیم اگر باشه هو و اخوه در یه نسخه تصحیح شده نجاشی باعث توثیقش میشه، یعنی کاملا روشنه که ثقتون هو و اخوه، مثل اون کذالکی که گاهی نجاشی میاره. بالاخره حالا شما به نتیجه دیگری نرسیدید، دیشب میگفتید که استقصا کرد نیستش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Let's go.